خارج اصول فقه، جلسه 35، سه شنبه 23 نوی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. اللهم هب لنا في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا الا دفعته. سوال شده که شما گفتید با حفظ معنای لغوی اباحه نمیشه به اباحه گفت حکم، ولی اگر بیایم اباحه را معنا کنیم در لغت به منع از لزوم و منع از ترجیح در فعل و ترک، یعنی لزوم نه، ترجیح نه، خب اینطور قهرن هم میشه برش حکم گفت هم اباحه. حالا من همچون تعبیری کرده باشم به این شکلی که پرسشگر محترم نسبت میدن یا نکرده باشم، جواب سوال رو میدم که مگه دست شماست، مگه دست ماست اباحه رو معنا کنیم به منع لزوم. البته سوالم پرسشگر جوری نوشتن که عبارت خوبی نیست، یه مقدار رو نوشتن و عبارت دوستمون باید کار کنن. اگه دست ماست که معنا کنیم به منع از لزوم، به تعبیری عدم لزوم، منظور اینه که میخوان بگن نه واجب نه حرام، و منع از ترجیح که یعنی نه مستحب نه مکروه، بعد بگیم خب این حکم دیگه. شما اباحه را باید از لغت بگیرید، نه اینکه اگر اینجور بگیم لغتم، مگه لغت گفتنیه؟ لغت اباحه را معنا میکنه، یعنی رهایی، رها بودن، عدم، حالا به قول شما عدم الزام. بنابراین فرض غیر واقعی است، از این جهت نمیتونید این حرف رو بزنید. بله، اگر اباحه را به تساوی فعل و ترک، منتها نکته اینه که در تساوی فعل و ترک جعلی نیست، عدم الجعله، یعنی نه که معنای اباحه عدم الجعله، مساوق با عدم الجعله، که یه مقداری برش حکم اطلاق کردن مشکل. الامر سهلون، یه مقداری باید بگذاریم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، چند جلسه است که داریم مراحل حکم رو بحث میکنیم. خیلی من دوست دارم امروز این بحث عاقبت به خیر بشه و درست تمام بشه. جلسه آینده اصولمون، حالا هر روزی بود، فردا انشاءالله مشخص میکنیم وضعیت هفته آینده رو، به بحث جدید بپردازیم. از این جهت من سفارش میکنم شما فضلا رو که برگه رو با دقت مطالعه کنید، و البته ما به هیچ شجرم اصرار نداریم که به هر قیمتی شده بس تمام بشه، ولی خب بشه دوستر داریم. ببینید، در تحقیق و بگم نقد حرف گذشته، یعنی دو کار میخوام بکنیم، یکی تحقیقمون رو ارائه بدیم، بیان رأی مختار کلاس داشته باشیم و نقد حرفایی که گذشت. البته ما داشتیم نقد، گاهی هم از دیگران می آوردیم برای دیگران، یعنی علیه دیگران، مثل که از جناب اصفهانی آوردیم در رد آقای بجنوردی همین دیروز. ولی منظور نقد نهاییه. اصولا اگر تحقیق موفقی باشه، نقط نظرات رو راجع به حرف گذشته هم روشن میکنه. پس تحقیق نهایی، نقد نهایی، این دو کار رو میخوام امروز انجام بدیم. مطابق معمول با بیان چند امر ما این کار رو میکنیم. نقطه اول، به نظر شما میشه کسی از مراحل حکم بگه، از کاربستهای حکم صحبت کنه، ولی تعریفی که برای حکم کرده نادیده بگیره؟ این کسی این کارو میکنه که حواسش در بحث نیست. مثال بزنم، اگر کسی آمد گفت که حکم اراده مبرز است، که این حرف رو زد آقای عراقی، اگر آمد گفت حکم خطاب الهی متعلق به افعال مکلفین، خب این دوتا میتونن مراحل حکم رو یه جور بگند. شخصیت اول حکم رو اراده و کراهت میدونه، بقیه رو دیگه حالا میگه ابراز حکمه، یه چیزی بالاخره با توضیح بده دیگه، حالا خودشون باید توضیح بده. دومی که به خطاب معنا میکنه، اراده و کراهت رو نباید از مراحل حکم حساب کنه، چون گفته الحکم و خطاب و شاره، بعد بیاد بگیم از مراحل حکم اراده است، یعنی جز ذات حکم مقدمات داخلیشا میگیم بزرگوار لااقل بگو از مقدمات حکمه. اینه که قدری هم سخت میشه ها، ولی چاره ای نیست. در مراحل حکم باید مفهوم و ماهیت حکم رو هرچه گفته طرف در نظر بگیره. این یه نکته. نکته دوم، کسی که میخواد از مراحل حکم صحبت کنه، یه دفعه ناخودآگاه، حرف ساده ای من دارم میزنم و حرف سختی نیست، ولی همین ساده شده ممتنع، حداقل در رفتار بعضیا. ببینید، حکم اقسامی داره، اطلاقاتی داره، حکم تکلیفی، حکم وضعی. تکلیفی الزامی، تکلیفی غیر الزامی، حکم الهی، حکم حکومی و ولایی. اینا رو داریم یا نداریم؟ حکم واقعی، حکم ظاهری. خب حالا یک کسی مراحل حکم که تعریف بخواد بکنه، نباید اینا رو در نظر بگیره؟ ممکنه اینا فرق بکنه، که میکنه. حکم الهی دیگه یه چیزی به معنای انشا بعدش تصویب نداره، حالا بعد عرض میکنم، ولی در حکم حکومتی میتونه داشته باشه. حالا شما بگو که ما وقتی حکم میگیم منظورمون فقط حکم مثلا تکلیفی الهی واقعی مراحل حکم که میگیم اونو میگیم. خب تذکر بدید، اشکال نداره، اما تذکر باید داد. ولی اگر تذکر ندادیم بزرگوار و در فقه و اصول از همه اینها صحبت داریم و مجتهد میخواد راجع به همه اینها حرف بزنه، در همه اینها طواف داشته باشه، در اطراف همه اینها طواف داشته باشه، باید مراحل حکمش هم همینطور باشه، ناظر به اقسام باشه. حالا شما ممکنه میگی اینطور باشه مراحل متفاوت میشه. بسیار خوب، خوبش تذکر بدید، مسئله رو منعطفش کنید. مگه ما قسم خوردیم که مسئله فیکس و ثابت باشه؟ پس اینم یه مطلب. مطلب دیگه اختلاف مبنا. شما در نظر بگیرید یک اشعری مسلکی که میگه احکام شارع تابع مصلحت و مفسده در متعلق یا مصلحت در خود جعل نیست، اشاعره نظرشونه. فقه و عقل رو ببینید، آدرسشون و کلامشون و دلیلشون و همه اینا اونجا هست. اصلا حکم خدا که حکمت نداره، مصلحت نداره، وجهی نداره. بارها گفتیم، بارها، خداوندم که حکیمه نه یعنی کاراش طبق حکمته. حکیم علمه برای خدا، مثل این که محمود و احمد و حسن علمه برای بچه های ما. گفتن دیگه، حالا بی خود کردن، گفتن هرچه اون حالا جای خودش، ولی گفتن. یا در خود شیعه عدلیه، خب مشهور اینه که عدلیه قائلان به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشی. البته ما گفتیم خیلی گول این مشهور رو نخورید به این معنا، معلوم نیست مشهور باشه. حال بعضی که میگن متفقون علیه، پناه بر خدا. بعدم آدرس میده مثلا نیم خط کفایه، کاری جدید رو نمیبینند، کاری خوبی که شده، تو جهل خودشون میمونن و این جهل رو به بعدی هم منتقل میکنن. بگذرم، واقعا نه، حالا نمیشه گفت مشهوره، ولی خب قائل داره، زیادم قائل داره. خب ببینید، حال من کار به اشاعره نداریم، اما خود همین دوتا مبنای شیعه، آقای آخوندی که میفهمد الزاماً احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، با اونی که میگه نه حتما تابع مصالح و مفاسده. خب اینا ممکنه اولی دیگه نمیتونه مصلحت و مفسده رو از مراحل حکم بیاره. لذا من گفتم چون آقای آخوند قائل به تبعیت نیست، نباید اقتضا رو در کلامش به اون معنا بگیریم، در حالی که دومی ممکن از مراحل حکم بگیره، از مراحل حکم بگیره، که تصور خیلی همین که آقای آخون از مراحل حکم گرفته، مرادش هم مصلحت و مفسده است. لذا اگر نگاه کنید، من وقتی گفتم تحقیق را و بیان رأی مختار رو در چند امر متمرکز میکنم، عبارت اینه: الاول صفحه 39، همون ثلث اول صفحه، لزوم و ملاحظت تعریف الحکم 1 و اقسامه 2 و اختلاف الاتجاهات فی مبانیه 3 فی بیان مراحله. حالا شما بازم بفهمو کار سخت شد. خب غیر از این راهی هست؟ این مطلب اول. مطلب دوم، دوست دارم مثلا بیشتر از قبل دقت بشه. ببینید، ما داریم بحث از مراحل حکم میکنیم، درسته؟ قبلش هم داشتیم بحث از حقیقت الحکم میکردیم، شاید اینو اونجا میگفتیم، شاید مثلا اولا بود ولی حالا اینجا داریم میگیم مناسبت داره. ببینید آیا ما داریم یک بحث به اصطلاح مفهوم شناسانه میکنیم یا یه بحث هستی شناسانه، یعنی فلسفی؟ البته منظور فلسفه مضافه. مراحل الحکم یا قبلش حقیقت الحکم، میخوایم این مفهوم رو، این واژه رو، این اصطلاح رو بفهمیم. این میشه یه بحث مفهوم شناسی. ولذا اینجا یه اقتضاعاتی داره. اما اگر بگیم نه، ما میخوایم ما یه حقیقتی داریم، اینو هستی شناسیش کنیم، یعنی ببینیم چیه، درگیر مفهوم هم نیستیم، درگیر کلمه ی حکم هم نیستیم، بالاخره بین مولا و عبد، حالا در مولای حقیقی یه چیزی هست دیگه، یه دستوری هست، میخوایم اونو بفهمیم. اصراری هم نداریم بهش بگیم حکم. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه در تعیین مراحل. اگر بحث مفهوم شناسی باشه، میدونید من چه پیشنهاد میدیم؟ ما پیشنهاد اینه که اگر میخواد حکم را مفهوم شناسی کنید، اولا باید لغت و عرف هم نگاه کنید که ما این کار کردیم، چون از اصطلاح، از معنای لغوی و عرفیش فاصله نگرفته. اگرم تغییری کرده، تو همون قالب، تو همون باکس، کانتکس میگن، تو همون جعبه‌ای که هست تغییری کرده، نه اینکه عوضش کرده باشن. باید لغت و عرف رو در نظر بگیریم. ولی اگر دومی باشه، چکار لغت و عرف داریم، چکار مناسبات لغت داریم؟ ما میخوایم یه حقیقتی عرض کردم اینجا، یه پدیده، به قول عربا یک ظاهره، یه ظاهری، یه ظاهری داریم، اینو چیز کنیم، اینو هستیشو تعیین کنیم، هستی شناسانه، فلسفی. بس از وجود هر وقت میشه بهش میگن فلسفی. اگر اول باشه، پیشنهاد ما اینه، ببینید از مولا کی شروع میشه و از مولا کی تمام میشه، از مولا کی شروع میشه، از مولا کی تمام میشه. هر چی که از مولا هست بهش بگید حکم، چون میخواد بگید حکم مولا دیگه. ولی اگر میخواد یه هست رو شناسایی کنید، لازم نیست از اونی که از مولا شروع میشه به مولا تمام میشه. حالا تطبیق میدیم، اقتضا به معنای مصلحت و مفسده از مولا شروع میشه؟ خیر، اقتضا به معنای مصلحت و مفسده تکوینه، یعنی یه چیزی مصلحت در فعل داره یا مفسده در فعل داره، تکوین. پس مرحله اقتضا رو نباید از حکم حساب کرد. از اون بر مرحله تنجس که مرحله علم به حکمه، پس از حکمه که به مکلف مربوط میشه، اونم دیگه از مراحل حکم نیست. حکم از طرف مولا تمام شده. بله، وقتی من عالم میشم، نه ای که از طرف مولا تغییری صورت میگیره، از طرف عقل تغییری صورت میگیره که پاشو انجام بده. لذا اینجا اصرار نباید بکنیم رو حرف آقای اصفهانی و از مراحل حساب کنیم. لااقل حالا اگرم اصرار کنه ایشون ما هم احترامشون کنیم قبول کنیم، دیگه مرحله اقتضار باید بگیم خارج. این جمله رو دقت کنید، اون چه که از مولا شروع میشه و با کار مولا تمام میشه، اینو از مراحل، حالا بگو سه مرحله، بگو دو مرحله، بگو یه مرحله، هر چی میگی. ولی اگر گفتیم ما داریم پدیده شناسی میکنیم، باید ببینیم این مراحل این پدیده چیه. خب این دوتا فرق میکنه، در کلمات نیست. لذا الثانی فی بیان ماهیت البحث، حواستون باشه نگفتم فی بیان ماهیت الحکما، این که گذشت، نه خود این بحثه چه نوع بحثیه. من کونهی بحثن لفظیان، یه کار مفهوم شناسی داریم میکنیم، اصطلاح شناسی، ام کونهی یا ام کونهو بحثن فلسفیان عن وجودن خاص، میخوام یه واقعیتی اینجا داریم شناسایش کنیم. این نکته سوم توضیح میده باز این رو. و اما نکته سوم، نکته سوم فضلا، به نظر شما ما در حال همین بیان مراحل حکم کجا بریم؟ از کی سوال کنیم؟ بهتر نیست اول یه سری به محیط و عقلا بزنیم، ببینیم در محیط و عقلا وقتی میخوان قانون گذاری کنن چه عناصری حضور داره، چه کار میکنن، مراحل چجوریه، بعد اونو کپی برداری کنی تا جایی که میشه، اگرم نمیشه بومیش میکنیم، یکی کپی برداری یکی بومی سازی و در محیط شهر پیاده میکنیم، اختلاف هم نکنیم. من واقعا گاهی فکر میکردم دور سابق که اصلا این مسئله انتظار اختلاف درش نمیرفت اگه به این نکات توجه میشد، دو مرحله، سه مرحله، چهار مرحله، قدیم که یادم اقوال دیگه هم بود. ببینید در قانون گذاری وقتی میخوان مثلا یک، یعنی یه سری بزنیم به محیط قانون گذاری، ما 8 پدیده میبینیم که تو برگه هست، گفتم ذیل هم بنویسن، حالا برگه رو من نگاه نکردم. یکی وجود مصلحت و مفسده در شی، یعنی در متعلق، حالا بنابر همون که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد در عقلا، حال داریم عقلا رو میگیم. دوم قانونگذار میاد فایده این کار رو تصور میکنه، تصور الفائده و تصدیق بها، تصور میکنه و تصدیق میکنه که نه اینجا فایده وجود داره. سوم اراده و کراهت، حالا تو قانونگذار عرفی اراده پیدا میشه که خب حالا مثلا فسون نمایندگان مجلسن که به عهده شهروندان بگذاریم. چهارم میان اعتبار میکنن در یه قالبی، جلسه میگیرن، بحث میکنن، اعتبار میکنن. پنجم این رو به اصطلاح با یک مبرز معتبری میرسونن به واسطه، اگه واسطه بین نهاد قانونگذار و مردم باشه، مثلا میدن روزنامه رسمی، روزنامه رسمی تو مثال شرعیش میدن به پیغمبر. ششم اون واسطه روزنامه چاپ میکنه، پیغمبر ابلاغ میفرماین. هفتم مکلفین عالم میشن. هشتم زمینه های کار آماده میشه برای اجرا، چون صرف علم مکلف گاهی وقتا کافی نیست. حالا اگر مکلف زمستان عالم بشه که باید زکات بده به گندمش، خب این مال تابستونه دیگه، باید منتظر بمونه تابستون بشه. آقا تو قانون‌گذاری یا این مراحل هست. حالا ممکنه من شب بوده و البته این بحثا مال حالا نیست، مال 26 سال قبله و البته خب رشد کرده. مثلا در اون بحث ما 5 مرحله گفتیم، اما الان به 8 محور اشاره کردیم، ولی بالاخره روش فکر شده ما قبلا. حالا ببینید حالا چیز دیگه هم شما پیدا میکنید یا نه. در محیط شهر همینا رو داریم، البته باید بومش کنیم. مثلا در محیط اوغلا نمایندگان مجلس قانون رو تصویب میکنن، جلوتر تصویب میکنن، رأی گیری میکنن، آماده که بدن روزنامه رسمی. یعنی بعد از اینکه اراده میکنن، اراده فعل یا اراده ترک، میخوان قانون برای مثلا الزام یا قانون من میخوان جرمگاری کنن، مثلا تصویب میکنن، رأی گیری میکنن. چه بسا تا وقتی که این حالا مثل شورا، ما که شورای نگهبان هم داریم، مجمع تشخیص، اینا همش هم یکی هستن، اینا همش تو یک مرحله حساب میکنیم ما. مراحلی که باید بگذره تو نهادهای قانون گذار، معمولا ممکن در دنیا یک نهاد باشه، ممکن دو تا نهاد باشه، فرق میکنه. حالا ما که نهاد داریم، درست بعد به روزنامه رسمی داده میشه. اما در مورد خداوند من همیشه این شبهه رو داشتم که آقایون میگن انشاء میکنه مولا بعد ابلاغ میکنه. یعنی چه انشاء میکنه؟ به این معنا که به ذمه مکلف میذاره، به ذمه مکلف میذاره، اعتبار میکنه و به پیغمبر ابلاغ میکنه. مگر بگیم که این بحث رتبه است، نه بحث زمان. نه این که اول مثلا اعتبار میکنه، جلوتر قبل از پیغمبر یا چند سال چند ماه، نه همون موقع. ولی خود رتبتن داریم بحث میکنیم، اشکال نداره. ببینید ایناست. حالا آقای اصولی، آقای فقی، میخوای همه رو بگو حکم مطابق مراحل. دیگه ناراحت هم نشید که آقا لغت هم نگاه کنیم. لغت میگفت منع حکم، یادتون میاد؟ خب اینجور بعضی مراحل اینجا اصلا بحث منع نیست، یا به مولا ربطی نداره، وجود مصلحت، وجود مفسده. میگم درسته، ولی این مراحل هست. ببینید چقدر فرق کرد اوضاع، مثلا همه چی به نظر ما عوض شد. آقایی که سوال میکنیم مراحل حکم شرعی، حکم حکومتی، حکم وضعی، حکم تکلیفی، شمایی که میگی حکم ظاهری، حکم اینا هست. البته بعضی وقتا مثلا در حکم ظاهری مصلحت و مفسده نیست دیگه، مصلحت در خود جعله. اتفاقا آقای آخون که تبعیتو میزنه به همین حکم ظاهری چیز میکنه. یا تو ذهنم هست حکم وضعی، میگه در حکم وضعی قانون باید جعل بشه، صحت و بطلان. این که بگیم متعلق الزاماً مصلحت داره یا مفسده داره، نه. به هر حال ببینید بعضی احکام ممکنه بعضی مراحل رو نداشته باشه، یا باید بومیش کنیم. مثلا در حکم تکلیفی وقتی میگیم اراده مولا هست، یعنی اراده به فعل. در حکم وضعی باید بگیم اراده، اگر حکم وضعی هم به تکلیفی برنگردونیم، برگردونیم که همون میشه، اگر برنگردونیم بگیم که حکم اراده فعل نیست. اما اینکه این اعتبار بشه، نجاست هازا اعتبار بشه، بله، اگر اینو برگردونیم به وجوب اجتناب که میشه همون تکلیفی. ببینید من دیگه دوست ندارم معطل بشم، برای این که دیگه معلوم شد هر که خواست از مراحل حکم صحبت کنه بگیم آقای بزرگوار بشین با هم دیگه میشینیم. خب در محیط عقلا چه مراحلی طی میشه تا یه قانون میرسه به دست مردم و اصلا میاد اجرا میشه؟ حالا هر تکش میخوای بگو مراحل حکم، مراحل قانون، بعضیاش مال قبله، بعضیاش مال بعده. مثلا وقتی قانون ابلاغ میشه روزنامه رسمی هم اعلان میکنه، دیگه این که منتظر بمانیم شرایط اجرا آماده بشه، تابستون بشه گندما بیان، گندما برسن یا سال خمسی من برسه، خب بله اینا دیگه مراحل حکمش نمیگیم. ولی این واقعیت ها وجود داره. ما در دور سابق نوشته بودیم بنابراین باید گفت حکم سه مرحله داره. دور سابق مال چیه؟ مال بله عجیبه، ما همیشه تاریخ میزنیم. بله مال 85، مال 85. آخرین درس سال 85 گفتیم بنابراین باید گفت حکم سه مرحله داره: حکم امکانی، فعلی و منجز. منجز یعنی فعلی از ناحیه مکلف. با این توضیح حقیقت حکم و اطلاقات آن نوشتم با این توضیح روشن گردید. نتیجه تحقیق این است که هرچند مثل تنجز و علم مکلف مرحله بعد از حکم فعلی است و علم به حکم است نه خود حکم. ببینید امثال آقای بجنوردی و بعضی آقایان نظرشون این بود که این علم به حکمه نه خود حکم. علم به شی که خود شی نیست. و مرحله تنجز مال مرحله علم به حکمه. شما داری از مراحل حکم صحبت میکنی، میای مرحله علمش هم میاری. هرچند مثل تنجز مرحله بعد حکمه، لکن علم به حکم فعلی از ناحیه مولاست که به دلیل تحقق منع مکلف در آن مرحله، حرف اصفهانی، به آن حقیقتاً حکم منجز گفته میشه. ولی در این دور دارم عرض میکنم ببینید سه مرحله، چهار مرحله، دو مرحله، هشت مرحله، هفت مرحله، آقا اینا هست. حالا هر تاش میخوای دست بذار روش بگو حکم، بگو نه من اونچه که از ناحیه مولا شروع میشه و کار مولا تمام میشه میگم بهش حکم، اشکال نداره. البته این بیشتر کسی باید بگه که میخواد مفهوم شناسی حکم رو اینجا اطلاق کنه. ولی ما در اصول ببینید با واقع کار داریم، با صحن واقع. اینم تمام کلام راجع به مراحل حکم. در یه جمله مراحل حکم به معنای واقعیت هایی که وجود داره در صحن تشریع ایناست. هشت مرحله است. یه چیز خیلی عجیبی هم که هست اینجا اینه که گاهی گفته میشه مراحل حکم ولی اطلاقات حکم ازش اراده میشه. آقای آخوند داشت اطلاقات حکم، همونا رو آورد مراحل حکم حساب کرد، در حالی که مراحل یعنی شروع بشه به طوری که آخر کار بگیم این مجموعه حکمه، ولی اطلاقات نه، مرحله اول حکم اطلاق میشه، فقط بر همون مرحله اول، بر مرحله دوم حکم اطلاق میشه. یعنی جدا کنیم اطلاقات حکم رو از مراحل حکم. حالا طبق بحث ما ندیگه، ما میگیم اینا هست، حالا اصراری هم نباید کرد که کدام حکمه. الحمدلله رب العالمین.